السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشكر تشكر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين علي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح أئمة وسادة وقادة بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. غفر الله لي ولكم أيها المؤمنون. إن أحسن الحديث كتاب الله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإخواني أخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خود و شما عزیزان را دعوت می کنم و وصیت می نمایم به تقوای الهی. تقوا یعنی پرهیزگاری، اهتمام به واجبات و ترک محرمات، چیزهای حرام، و ترس از خدا. امیدوارم انشاءالله هم بکوشیم در این راستا و هم توفیقش را از خدای تبارک و تعالی مسئلت کنیم. در این ایام مناسباتی چند در پیش داریم، اهم آنها شهادت جنسوز امام جوان و جواد، حضرت امام محمد جواد صلوات الله و سلامه علیه رو در پیش داریم. در سیوم ذی القعده سال 220 هجری، ولادت با سعادت اون بزرگوار در ماه رجب سال 195 هجری. 7 سال از عمر شریفشون گذشته بود. پدر بزرگوارشون حضرت امام رضا علیه السلام از دار دنیا رفت مسمومن، شهیدن و غریبن. مسئولیت امامت متوجه شد به حضرت امام محمد جواد علیه السلام در سن 7 سالگی. اولین بار بود که در این سن امام معصوم به امامت می رسید و لحاظا هضمش هم مشکل بود برای مؤمنین و از این بابت هم مسئولیت حضرت جواد سخت بود، سنگین بود که بتواند اقناع کند به اذن الله بفضل الله سبحانه و تعالی همه مردم را قانع کند به این مطلب. در هر صورت دوران دوران مأمون بود. مأمون پس از شهادت امام رضا علیه السلام نسبت به وجود شریف امام جواد خیلی اظهار ادب و احترام و خضوع و خشوع میکرد، تا اینکه در سال 218 در مسیر رفتن به جنگ روم مرگش فرا رسید و از دار دنیا رفت و خلافت محول شد به برادرش معتصم عباسی. معتصم بسیار آدم بیپروا و جسوری بود و بنای ناسازگاری را با امام علیه السلام گذاشت. دو سال بیشتر نینجامید، از 218 تا 220 که دستور داد به ام الفضل همسر امام و دختر مأمون که حضرت را مسموم کنه. ام الفضل هم زمینه داشت از جهت اینکه از امام صاحب اولاد نشده بود و همسر دیگر امام که مادر حضرت هادی بود اون صاحب فرزند بود، از این بابت احساس حقارت میکرد و در دلش حسادت و کینه‌ای بروز کرد و لحاظا زمینه داشت برای ارتکاب این جنایت. به دستور عمویش معتصم امام جواد را در سنین بحبوحه جوانی یعنی در سن 25 سالگی به شهادت رساند. امام علیه السلام 18 سال مسئولیت امامت شیعه را و امامت جهان اسلام را بر دوش داشتند و خیلی عجیبه، یعنی عجبی هم نداره از ائمه معصومین علیهم السلام، ولی جلب توجه میکنه که حضرت به طور اشاره در همون سالی که از دنیا رفتند خودشون پیشگویی کردند به صورت اشاره. حدیثی است در باب خمس، راوی اون جناب علی ابن مهزیار الاهوازی است، از آقا امام جواد علیه السلام. طولانی ترین روایتی است که در باب خمس داریم. حضرت در این روایت احکام خمس را به طور مفصل بیان کرده، اما در ابتدای این روایت یک کلمه عجیبی هست و آن این است که حضرت می‌فرماید لمعنن من المعانی اکره تفسیره خوفا من الانتشار. می‌فرماید به خاطر یک نکته خاصی که در امثال وجود داره و یه ویژگی مخصوص که من نمیتوانم شرحش را بگویم، امام میفرماید اکره تفسیره، دوست ندارم که شرحش را بگویم چون ممکن است منتشر بشود و انتشارش مضر است، ولیکن یه نکته بالاخره در کاره که من امسال تمام خمس را به شیعیانم بخشیدم، فقط اونا زکات مالشون رو امسال بپردازن دیگه لازم نیست امسال خمس بدهن و من اونا را بری ذمه کردم. خب چه سالی بوده؟ وقتی بررسی میکنیم میبینیم سال 220 بوده و این یه دو سه ماه قبل از شهادت حضرت بوده و حضرت پیشبینی فرموده، در حالی که در موقع نوشتن نامه صحیح و سالم بوده، هیچ اثر آثاری هم از این ماجرا نبوده، ولی به علم امامت پیشبینی فرمودن که شهادتشون نزدیکه. این امانتهای مردم، خمس، مبالغ زیاد می آید در حالی که دیگه حضرت از دنیا رفته، فرزندشون امام هادی در سنین 8 سالگی بسیاری نمیشناسند، بعضی که میشناسند دسترسی ندارند، اونایی که دسترسی دارند در تحت تقیه هستند، چون سخت امام هادی در سامره در تحت مراقبت بودند. ولهذا مقدور نیست نه نگهداری این اموال و این امانات خمس و نه رساندن آنها به مستحقینشون، لهذا حضرت از اون موضع ولایتش، موضع ولایت میدانید امام معصوم خودش صاحب خمسه و بر خمس ولایت دار و بر مستحقین خمس هم ولایت داره و بر دهندگان و مؤدیان خمس هم ولایت داره. بر اساس این ولایت عامه مطلقه امام علیه السلام مصلحت رو در این دیدن که اون سالی که سال شهادتشون بود مردم رو بری ذمه کنند، یعنی خمس را ساقط کنند، بگن نمیخوایم امسال، امسال نمیخوایم. به خاطر چه؟ میفرماید به خاطر یه نکته ای که امسال هست، یه ویژگی امسال هست که نمیتوانم شرحش را بگویم. این چه نکته ای بود؟ این نکته شهادت امام بود. امام دید اون سال داره از دنیا میره، این امانات مردم بیاد دیگه اینها ضایع میشه و امکان رساندنشون به مستحقین وجود نداره. امام هادی هم در آغاز راهه، برای او هم مقدور نیست، ولذا حضرت اون سال همه شیعیانشون را نسبت به خمس معاف کردن، ولی تصریح فرمودن که این مخصوص امساله، یعنی سالهای دیگه دیگه همچه مطلبی نیست. طبق دستور خدا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، باید خمس را بپردازید، بدهکارید شرعاً. در هر صورت این روایت بسیار مفصل، معروف از صحیحه علی بن مهزیار الاهوازی در ارتباط با خمس آل محمد صلوات الله علیه و آله. غرض این است که ائمه معصومین علیهم السلام چراغ علمشون متصل است به علم لایزال الهی، چه از گذشته تواریخ سلف و گذشتگان و چه نسبت به آینده و چه نسبت به سوانح عمری خودشان و مخصوصا زمان فوتشون، وفاتشون، که یک مسئولیت خاصی است هم برای خودشون که مواریث امامت را واگذار کنند و زمین سازی کنند برای امام بعدی، و چه نسبت به امام بعدی. علی حال علامه طباطبایی یه رساله کوچکی در این رابطه نوشتند، خیلی جالبه که از بین همه علوم بخصوص دلیل عقلی و نقلی داریم که امام معصوم حتما زمان وفات خودش را به طور دقیق می داند. از کسانی که معترف بودند به این علم نامتناهی یکی خود مأمون بود، و مأمون دیگه امتحان کرده بود علوم بیکران عالم آل محمد حضرت ثامن الائمه علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و الثنارا به چشم خودش دیده بود که حضرت مباحثه کرد با علمای یهود علمای نصارا، مسیحیان، زرتشتیان، صابئین، بت‌پرستان و هندوها و همه ملل و نحل مختلفه که جمع شده بودند با امام رضا مباحثه کردند، به چشم خودش دید که امام رضا علیه السلام با آنها بحث کرد به لغت سریانی، به لغت عبرانی، عبری، به لغت فارسی، به لغت عربی، هر کدام را با زبان خودش و از روی کتاب آسمانی خودش با او بحث کرد و احتجاج کرد. این رو مأمون به چشم خودش دید. و این که در نهایت همه نوشتن و گواهی دادن که الیوم اعلم من فی الارض علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا. یعنی داناترین انسان روی زمین وجود مقدس علی ابن موسی الرضا علیه السلام. اینا را مأمون به چشم خودش دیده بود. وقتی تصمیم گرفت دخترش رو به امام جواد بده، مورد اعتراض واقع شد از طرف بنی العباس. در جواب با آنها گفت انی اعرف بهذا الفتی منکم و ان هذا من اهل بیت علمهم من الله سبحانه و تعالی. این کلمه کلمه حرف مأمونه. مأمون گفت من بهتر میشناستم این آقایون را، این از خاندانی است که علمشون از جانب خداست و علم امامت دارن و علم لدنی دارن و علمشون تمام شدنی نیست، لذا من او را برگزیدم و انتخاب کردم برای این موضوع. سر این سفره، یعنی سفره علم امام جواد علیه السلام، خیلی ها نشستن. از اونهایی که هر کدامشون شدن یک علامه، عالم ربانی، علامه زمان و فهامه دوران. سه نفر در بین اینا خیلی جلب توجه میکنن که سه نفر اهوازی هستن، برای ما خیلی شیرین است نام مبارک اینها. یکی از اینها حسین ابن سعید الاهوازی، دوم حسن ابن سعید الاهوازی، سوم علی ابن مهزیار الاهوازی. جای صلوات هم داره، صلواتی به مسیح داره. شخصیت های برجسته ای. از اون دریای علم بهره گرفتن، چقدرها کتاب تألیف کردن در زمینه فقه آل محمد علیهم السلام. و نورافشانی کردند، و نورافشانی کردند، بیکار ننشستند، علومشون را منتشر کردند در اطراف بلاد، در حوزه های علمیه. شخصیت های برجسته دیگری هم بودند، مثل صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از یاران خاص امام جواد علیه السلام، دو نفر به نام احمد ابن محمد، یکی ابن عیسی الاشعری القمی و دیگری ابن خالد البرقی، اینها هم از بزرگان بودند. اما و جمع زیاد دیگری شاگردان حضرت کم نبودند. آقا امام جواد علیه السلام تلامذ زیادی را پرورش دادن و تربیت کردند، اما پیشا پیش آنها سید جلیل القدر، امامزاده واجب التعظیم، حضرت عبدالعظیم الحسنی سلام الله علیه، که در زیارت نامش می خوانیم السلام علیک یا من به زیارتیه ثواب و زیارت سید الشهدا یرتجا. سلام بر تو ای آقا، این شاگرد و از اصحاب امام جواد و امام هادی بود. سلام بر تو ای آقا که ثواب زیارت تو برابری می کند با جدت حسین علیه السلام. خیلی مقام والایی است، این باور کردنش مشکله، اما چون حضرت امام هادی این جمله را فرموده، این شوخی نیست، این همطوری من درآوردی نیست، اینو حضرت هادی فرمود. یک کسی اهل ری تهران امروز مشرف شد به زیارت سید الشهدا و بعدم رفت سامره به زیارت امام هادی علیه السلام. حضرت فرمود ها اینجا آمدی؟ عرض کرد آمدم به زیارت جدت حسین. گفتم بهره من بشم به زیارت شما، بیام سامره خدمت شما برسم. حضرت فرمود ولی در کنار شما، در جوار شما مرقد یک سید جلیل القدری است که اگر به زیارت او بروی این راه تورانی رو دیگه لازم نداری. عرض کرد کیه؟ حضرت فرمود عبدالعظیم الحسنی، حضرت امامزاده عبدالعظیم، که اگر به زیارتش می رفتی همین ثواب ها گیرت می آمد. سلام الله علیک و علی اهل بیت الرساله. امیدواریم انشاءالله که رشته محبت و مودت ما با اون بزرگواران همچنان متصل باشد. حضرت علی ابن مهزیار لهوازی هم شخصیت جلیل القدری است، بیشتر باید بشناسیم. عجیب این روایت بزرگ حدیث خمس که عرض کردم از علی ابن مهزیار، احادیث دیگری هم، و هر وقت که این مرد بزرگ درخواست کرده از امام که تخفیف بدهد در باب خمس به مردم، حضرت درخواست او را اجابت کرد. خیلی شخصیت جلیل القدری است، امیدوارم انشاءالله موفق بشیم، قدرش را بدانیم و حقش را گرامی بدانیم. خدایا به محمد و آل خیرات و برکات مادی و معنویت را بر ما بیفزای، آفات و بلاها و فتنه ها و حوادث سور از ما دور فرما، ما را قدان نعمت های خودت قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.